کلام در این میزان عرض ذاتی یک میزان مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه نقل کرد، یک میزان آقای صدر نقل کرد و به کلام حکما نسبت داد. خلاصه کلمات آقای صدر در چند نکته خلاصه میشه. نکته اولا این بود که به مرحوم آغازی ها اشکال کرد که اینی که به شیخ الرئیس نسبت دادی این به خاطر اینه که شما صدر و کلام صدر کلام شیخ الخواجه را در اشارات نگاه کردی ولی زیل کلام را نگاه نکردی. عرض کرد. نکته دیگه این بود که مرحوم آغازی یا قدس الله روحت تفسیر دارد، فرمود ممکنه حمل حقیقتاً باشه ولی عروض به دقه نباشه و میزان عرض ذاتی اونیست که عروض به دقه باشه، حمل مهم نیست. این را هم گفت تعجبه، تارتن شما به لحاظ عالم وجود خارجی در نظر میگیری، یک وقت هست به لحاظ عالم تحلیل عقلی در نظر میگیری. اگر به لحاظ عالم وجود خارجی در نظر بگیری همون طوری که حمل حقیقتن هست و دقتن هست، عروضن هست. اگر به لحاظ عالم تحلیل عقلی و ذهنی در نظر بگیری نه حمل است نه عروض است. ما باید ببینیم میزان در عرض ذاتی چیه، تفصیل بین حمل و بین عروض این بلاوجه. اینم نکته دوم بود. نکته سوم در کلام ایشون این بود که فرمود اشتباه مرحوم آغازی ها این بوده که فکر کرده عرض ذاتی اونیست که محمول و این عرض بر موضوع حمل بشه. نسبت بین معروض و عرض را نسبت حال و محل گرفت و حال اون که من مقصود حکما این است که موضوع و معروض سبب و منشأ باشه برای عرض، ولو این که انطباق نباشه. نکته چهارم این بود که عوارضی که به وسیله فصل بر جنس حمل میشه این چجور عرض ذاتی باشه و حالان که ما گفتیم باید معروض سبب باشه و منشأ باشه. نکته پنجم این بود که فرمود ما که داریم میگیم بایستی میزان در عرض ذاتی این است که معروض و موضوع علت باشه، خصوص علت فاعلی مقصودمون نیست. اگر یک جای علت فاعلی مهیا باشه و این علت مادی باشه اینم باز عرض ذاتیه. نکته ششم این بود که مشهور عوارض را 7 قسمت کرده بودن و یکی هم به عنوان ارزم به حضور شما امر مباین، و حال اون که گفت اصلا این که واسطه امر مباین باشه، این اصولیین زیاد کردن، چون خیال کردن مقصود حکما از این کلام عرض ذاتی نسبت محلیته که باید عرض بر معروض منطبق باشه، لذا فرمودن خب ممکنه مباین باشه. اما اونطوری که ما معنا کردیم که نسبتشون نسبت منشئیت و سببیت محلیت، اینجا قطعا دیگه عرض ما واسطه مباین نخواهیم داشت، واسطه آبغازم این وجه، چون مراد اجتماع در مورده نه انتباه. اینا کلماتی بود که آقای صدر بیان کرد. خب عرض ذاتی معمولا در کلام اصولیین بررسی نشده، مگر مرحوم آغازی ها مقداری به مرحوم ها شیخ اصفهانی و آقای صدر. اما به ذهن قاصر فاطر ما این است که این نکاتی که آقای صدر 6-7 نکته‌ای که بیان کرد، یا کلش یا جلش خالی از شبهه نیست. منم یه مقداری فقط اشاره میکنم به اندازه ای که علا بصیرت باشید، در جاهای دیگه و در مطالب دیگه اگر پیش آمد توضیح و تفسیر بیش از حدش اینجا شاید خیلی وجه نداشته باشه. کسی دوست داشت مطالعه بکنه، ما هم در بیرون مباحثه در خدمتش هست. این نکته اول که کلام مرحوم آغازی ها فقط به صدر کلام مرحوم خواجه نظر کرده، زیل را ندیده، اینه قبلا بررسی کرد، اعاده نمی. نکته دوم این است که آقای صدر به آغازی ها اشکال کرد که آقا یعنی چه که ممکنه حمل حقیقی باشه ولیکن عرضم به حضور شما عروض به دقه نباشه. این حق با آغازی هاست. آقای صدر شما کلام حکما را یا ملاحظه نکردی، یا اگر ملاحظه کردی ظاهراً درست با عقل قاصر ما روشن نشد. به خاطر این که عرض کردیم ملا صدرا میگه الانسان و ضاحکون، این عرض قریبه. الوجود و جوهرون، الوجود و عقلون، الوجود و جسمون، این عرض ذاتی. خب آیا الانسان و ضاحکون این اتحاد داره یا نداره؟ هم به لحاظ عالم خارج هست. مشکل اینجاست که خریت این فن مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه در نهایت الدرایه، کسی که اصلا او باید این حرفا رو بزنه، دیگران نباید وارد این بحثا بشه، ایشون تصریح فرموده که میزان در عرض ذاتی این است که در مقام تحلیل عقلی واسطه نخواه، نه در وجود خارجی، ولی در حمل یعنی در وجود خارجی متحدن. اگر الان بپرسن الانسان و ماشین این واقعا اتحاد هم داره یا نداره، او هویت هست بله، ولی عرض ذاتی نیست. الانسان و ضاحکون واقعا هویت هست بله، ولی عرض ذاتی نیست. عبارت مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه های چاپ آل البیت جلد یک صفحه 23 اینه: فإن قلت لیس منات العروز هو العروز به حسب الوجود حتی یقال به انه لا تعدد للعوارض فی الوجود لیلزم توسط بعض حال بعض. میزان در عرض ذاتی اتحاد وجودی نیست، بل مفاد الکون رابط المتعدد به تعدد العوارض تحلیلیه. باید در مقام تحلیل مفاد کون رابط متعدد نباشه. شما وقتی که میگی الانسان و ضاحکون، در مقام تحلیل عقلی ما دو تا کون رابط داریم. معذرت میخوام، وقتی میگی بعض الحیوان ضاحکون، ما در مقام به حساب تحلیل عقلی دو تا کون رابط داریم. یکی اینه که الحیوان و انسانون و الانسان و ضاحکون، الانسان و کاتبون، این میشه عرض قریب، این عرض ذاتی نیست. اگر ملا صدر را در اسفار مثال نمیزد و اگر این کلامی که اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه صاحب نهایت الدرایه تصریح به این حرف نمی کرد، جا داشت شما با آغازی ها اشکال بکنید. مقصود آغازی ها اینه که آقا ممکنه حمل در مقام وجود متحد باشه ولی عرض ذاتی به دقیقه نباشه. این کلام شد، این از کلام حکما استفاده کرد. بعد اون وقتی که مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه می فرماید خب اگر قرار شد که میزان عرض ذاتی این است که کون رابط متعدد باشه، متعدد نباشه، و میزان عرض قریب این است که کون رابط متعدد باشه، خب چرا میگیم الانسان و ضاحکون عرض قریبه ولی الوجود و جوهرون یا الوجود و عقلون عرض ذاتیه؟ و حال اون که در هر دو کون رابط متعدده. چرا؟ چون همونطوری که شما الانسان و ضاحکون را در دستگاه عقل تحلیل میکنی، معذرت میخوام، بعض الحیوان ضاحکون را در دستگاه عقل تحلیل میکنی، میگی اول بعض الحیوان انسانون میشه یک کون رابط، بعد اون وقت الانسان و کاتبون یا ضاحکون میشه یک کون رابط. خب در الوجود و جسمون هم همینطوره. چرا؟ چون اول الوجود و ممکنون، بعد الممکن و جوهرون، بعد الجوهر و جسمون. سه تا مفاد کون رابط داره. برای چی به اون میگی عرض ذاتی، به این میگی عرض قریب؟ ای که سه تا مفاد که اون رابط داره. میگه مقصود صاحب اسفار اینه، مقصود ملا صدرا اینه که وقتی که ما میگیم الوجود و جسمون در مقام عقل و در تحلیل عقلی ذهنی، لازم نیست ما اول فرض بکنیم الوجود ممکنه، بعد از آنی که فرض شد ممکنه بگیم باز الممکن و جوهرون، بعد از آنی که باز فرض شد الممکن و جوهرون باز فرض بکنیم الجوهر و جسمون یا عقل. نه، جسمیتش و جوهریتش و عرضم به حضور شما امکانیتش همش به یک فرضه. اینا سه تا فرض نیست، به یک فرضه. در مقام تحلیل عقلی یک کون رابطه، سه تا کون رابط نیست. این وقتی که تحلیل میشه جوهریته و امکانیته و وجوده یک چیزه. این مقصود بخلاف بعض الحیوان ضاحکون، چون ضاحکیت با حیوانیت به یک فرض نیست، باید اول حیوان فرض بشه انسانه، وقتی که فرض شد انسانه اون وقت فرض بشه ضاحکون. حالا این معناش چیه؟ یعنی چه این حرف؟ به ما مربوطی نیست، نه به ما مربوطه، نه هم این که خیلی توی فرمایشات اعلام بیان شد. چون عرض کردم کسی که کلام ملا صدرا رو خوب تشریح کرده ها شیخ اصفهانیه، این دیگه عمرش رو در این علوم گذرانده، این مقدار، فقط این مقدار میخوایم عرض بکنیم. آقای صدر اون آغازی ها اینم میگه، اینم شاهدشه، تصریحشه، اونم کلام ملا صدرا و دیگرانه حکمای. لذا این حرفی که شما با آغازی ها نسبت میدی، آغازی ها حرفش این نیست. اما نکته دیگه، شما آمدی گفتی که آقای صدر میزان در عرض ذاتی این است که معروض و موضوع منشأ باشه، سبب باشه، سبب باشه، نه اینکه محل باشه و حال و محل باشه، منطبق باشه. خب جناب آقای صدر، شما این را به حکما نسبت میدین، از کجای کلام حکما این را در آوردین؟ از کجای کلام حکما؟ اگر حکما ملا صدرا و چه میدانم شارح مطالع الانوار رو، چه میدانم حاجی در منظومه و چه میدانم دیگرانن، اینا همشون تصریح دارن که میزان در عرض ذاتی این است که باید حمل بشه. شما داریم میگیم مقصودشون اینه. بیا این ملا صدرا میگه بعض الحیوان ضاحکون عرض قریب. چرا؟ چون واسطه در عروض داره. خب اگر قرار باشه میزان در عرض ذاتی منشئیت باشه و سببیت باشه، خب باید این را ایشون عرض ذاتی بدونه، که چون شما گفتی به واسطه مساوی اگر حمل بشه میشه عرض ذاتی، شما که گفتی عوارض جنس بر عوارض عوارض فصل نسبت به جنس عرض ذاتیه. اصلا باز عبارت مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه رو بخونیم، در همین جلد یک صفحه 22 اینه داره که ان الموضوع فی علم المعقول مثلا هو الموجود او الوجود و هو ينقسم اولا الى الواجب و الممکن. ایشون تصریح داره بعد ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض، باز جوهر تقسیم میشه به عقل و جسم و ماده و صورت. بعد میگه وقتی ما میگیم الوجود و جسمون، این عرض ذاتی، و حالا که الوجود علت تامه برای جسمون یا واسطه اعم داره امکان، الوجود و جسمون آیا این علت تامه یا واسطه اعم خارجیه که امکانه، یا الوجود و عقلون وجود علت تامه یا نه به واسطه اعمه، چون که به واسطه جوهریت حمل میشه عقلون و جسمون بر وجود. پس معلوم میشه که این حرفا چیه که شما میگی باید موضوع در عرض ذات این باشد که منشأ و سبب باشه. عرضم به حضور شما این در ما نحنفی که شما بگی کلام حکما اینه، چونشون میگه مستفاد از کلام حکما، پس کلام حکما نیست. بله همون دوری که آقای احمدی میفرماید کسی بگه آقا اینشون استناد کرده به کلام خواجه، کلام خواجه رو به عنوان شاهد آورده، اما کلام خواجه، کلام خواجه در هیچ جاییش، در هیچ جایی از کلام خواجه ما که پیدا نکردیم که بایستی منشأ باشه و سبب باشه. دیشب اشارات رو اون چند صفحه رو پایین بالا کردیم، ایشونم به یک جایی لااقل آدرس نداده که از کجای کلام حاشیه استفاده، از کلام خواجه استفاده میشه. کلام خواجه هم با حملیت میسازه و عرضم به حضور شما عبارتی در این زمینه، توضیحی، نکته‌ای، چیزی نداره. حالا یه وقت اگه ایشون میگه آقا حکما بی خود گفتن، آیا حرفی بود؟ ولی شما نسبت میدی به حکما این وجهی نداره. خب واسطه مساوی با حمل میسازه، منافات نداره که ایشون برموده واسطه مساوی با حمل میسازه، ولی با حیث تعلیل آزیان نمیسازه. حمل دیگه حیث تعلیل عزیز من خلط نباید بشه. یه وقت از کسی میگه آقا این حیث تعلیلی و تقییدی باید حمل باشه، حیث تعلیلی هم نداشته باشه، یه حرف. یه وقت حرف اینه که اصلا حمل لازم نیست ولو واسطه مباین باشه. نکته دیگه این است که ایشون آمد یه حرف عجیبی زد، یعنی ما تا به امروز نشنیدیم نیم میتونیم تصور بکنیم تا به تصدیقش برسه. گفت آقا عرض ذاتی به نظر حکما اونیست که حمل میشه بر معروض به واسطه مساوی. بعد گیر کرد، دید خواجه رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علی در این اشارات، شرح اشارات فرموده عوارض فصل و فصل بر جنس این عرض ذاتیه و حالا که واسطه مساوی نیست، حیوان با ناطق که مساوی نیست. و توجیه کرد گفت که بعض الحیوان علت تامه، نقطه امتیاز با نقطه اشتراک یکیه، بعض الحیوان چیزی غیر از حیوانیت نداره، چیزی غیر از حیوانیت نداره، تشکیک خاصی. عرض ما این است که آقای صدر تشکیک خاصی فقط در وجوده، غیر وجود ما تشکیک خاصی نداریم اصلا. لذا اینایی که قائل به اصالت الماهیه هستن اینا تشکیک خاصی رو قبول ندارن. پس تشکیک خاصی مختص به وجود، غیر وجود تشکیک خاصی که تشکیک عرضی باشه ما نداریم. اما جنس، جنس با فصل میگن اتحاد لا متحصل و متحصل. خب لا متحصل جنس اصلا چیزی نیست، جنس یک امر انتزاع ذهنیه، جنس نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی داره. فرد مردد مصداقش همی جنس، جنس نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی داره. اینی که میگن آقا شما وقت میگه حیوان چیه، جسمون متحرکون بالاراده، گفتن شما نوع متوسط را معنا کردی، جنس را معنا نکردی. جنس یک مثل مفهوم فرد مردده، خودش نه در ذهن نه در خارجه. پس یعنی چه که بعض الحیوان که میگیم ناطقون با بعض الحیوان که میگیم ناهقون، اینا اختلاف اتحادشون و اختلافشون هم در حیوانیته. مگه حیوانیت حقیقتی داره که اختلاف دارن با هم دیگه؟ یک مفهوم انتزاعی ذهنی، نه در ذهن وجود داره نه در خارج وجود داره. ما وقتی میگیم بعض الحیوان ناطقون، این بعض الحیوان عنوان مشیره، یعنی الناطق و ناطقون، الانسان و ناطقون. وقتی میگیم بعض الحیوان ناهقون، این عنوان مشیره، یعنی الحمار و ناهقون. نه اینکه بعض الحیوان، بعض الحیوان که چیزی نیست، جنس که حقیقت این نیست. وقتی که جنس یک تأصلی نداره، حقیقتی نداره، هویتی نداره، نه در ذهن نه در خارج، بگه اختلاف اینا با هم دیگه در خود حیوانیت. یعنی چه؟ مگه حیوانیت یک حقیقتی داره مثل وجود که مراتب داشته باشه که ما بگیم بعضی مرتبش اینه بعضی مرتبش اینه؟ این حرف اصلا تشکیک خاصی در جنس، که جنس در واقع حقیقت و تأثیری نداره نه در ذهن نه در خارج.
در حقیقت تأثیر نداره؟
بله، هیچ، ابدا. لذا میگن حقیقت، نه نیست، نیست. حقیقت الاشیاء به فصولی لا به جنسی، حقیقت الاشیاء به صورتی لا به مادتی. جنس، لذا فلاسفه معنا کردن که جنس یعنی مردد بین کون زا و زا، یک مفهوم انتزاعی عقلی. این حرف عرضم به حضور شما. و آقای صدر حالا ما که خیلی فرض بفرمایید که تتبع نکردید، ولی یه وقتی آقای وحید خدا حفظش بکنه در 20 چند سال پیش مایی و فرمود این حرف از خودت یا شریک در چیزم داری، من میخوام ببینم اصلا شما آقایون تحقیق بکنید، اصلا میگی یک نفر این حرف را که عرضم به حضور شما توی کلمات خود شما نگار نگفتن، نگفتن که میزان نیست، ولی عرضم به حضور شما. لذا ماهیت چیز نیست، فصل نیست، ماهیات فقط جنس هم که حقیقتی ندارن. وصول از سنخ وجود هم. وصول از سنخ وجود هم. حقیقت الاشیاء به فصولی لا به جنسی و فصول از سنخ وجود هم. در اونها حالا اونم ما حالی ما نمیشه تشکیک خواستی یعنی چی، ولی خب حالا گفتم یه چیزا میشه سرهم کرد، ولی این را شما بیای در این بعض الحیوان بگی، خب این باید تصور بشه تا بعد تصدیق بشه. اصلا این حرف نه کسی گفته نه هم معنا داره، چون اگر قرار باشه جنس در خارج حقیقت داشته باشه، فصل هم حقیقت داشته باشه، لازم میاد هر شیعی دو تا شیعی باشه. و حال اون که اصالت الوجودی، اصالت الماهیتی، یا اونایی که میگن اصالت لاعدری، همه قبول دارن که این وجود خارجی یک شیء بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست. اینم نسبت به این نکته ای که عرضم به حضور شما راجع به این. اما این جمله که آمدی شما گفتی که واسطه ی امر مبایل تصور نمیشه، خب معلوم تصور میشه دیگه. وقتی ما گفتیم که مقصود از عرضم به حضور شما این عرض ذاتی یعنی اونی که حمل میشه، این به حساب چیز منافات نداره که واسطه مباین هم داشته باشه، مثل الماء حارون که به واسطه مباین که نار. آزا تمام الکلام نسبت به کلمات آقای صدر رو فرمایشات مرحوم آغازی ها و حکما. البته این رو عرض بکنم منافات نداره، بعضی ها این که عرض ذاتی هم باید حمل بشه هم باید موضوع تمام العله باشه برای این محمول، لذا میگن باید ازش انتزاع بشه، ولی حمل جزءشه، نه اینکه حمل میزان نیست. خب تا الان دو تا تفسیر برای عرض ذاتی گفته شد، یک تفسیر تفسیر مرحوم آغازی ها، یک تفسیر تفسیر آقای صدر که حکما را هم با خودش همراه کرد. تفسیر سوم تفسیری است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ذکر کرده و از کلام ملا صدرا در شرح حکمت اشراق و از کلام حاجی در منظومه و از کلام شرح مطالق مطالع الانوار مرحوم عاشق حسین حلی رحمت الله علیه این استفاده رو کرده که عرض ذاتی یعنی اونی که اسنادش اسناد حقیقیه، اسناد مجازی نیست. جالس و سفین متحرکون این عرض قریبه. چرا؟ چون حرکت حقیقتاً مال سفینه‌ایه و الا جالس که حرکت نداره. اگر واسطه در مجاز نباشه، اسناد مجاز نباشه، این عرض ذاتیه، ولو این که واسطه اعم بخوره، مثل الانسان و ماشن. الانسان و ماشن واسطه اعم داره، اعم داخلی، اونم حیوانیت، در این حال عرض ذاتیه. چرا؟ چون ماشه متحد با حقیقتا انسانه. حتی واسطه اعم خارجی داشته باشه، مثل این که میگیم الانسانو به حساب یتحرک اعضاؤه بالمشی حین المشی، خب این به واسطه ماشنه مشی واسطه اعم خارج از ذات انسانه باز عرض ذاتی. فقط یک قسم عرض قریب هست اونم که واسطه در عروض به این معنا، یعنی واسطه در عرضم به حضور شما اسنادش اسناد مجازی باشه، مثل جالس و سفینه متحرکون. این عرضم به حضور شما کلمات بزرگان و آقایون در این عرض ذاتی. خب ما الان باید چی بگیم؟ ما سه تا چهار تا کلمه رو باید معنا کنیم. یکی این که معمولا این در السنه متفق که عرض ذاتی یعنی اونی که واسطه در عروض نداره. خب واسطه در عروض یعنی چی؟ واسطه در عروض یعنی چی؟ شما یا کفایه درس میدید یا درس دادید یا انشاءالله در آینده درس خواهید داد. واسطه در عروض یعنی چی؟ این که آخوند میفرماید ای بلا واسطت فی العروض. خب مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مثل مرحوم شیخون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه، اینا معنا کردن واسطه در عروض این معنای سوم، یعنی مثل جالس و سفینه متحرک نباشه. جالس و سفینه متحرکون واسطه در عروض داره. بعدم خدا رحمتش بکنه فرموده ملا صدرا همین کلاب ما رو میخواد بگه. خب ملا صدرا که معلوم شد اینه نمیخواد بگه، چون ملا صدرا تصریح داره که بعض الحیوان زاحکون عرض قریبه و حالو که اسنادش حقیقیه. اما این که کلاب آخوند رو شما به این معنا معنا کردید شاهدش کن. از کجای عبارت آخوند شما در آوردید که عرضم به حضور شما واسطه در عروض به معنای این است که یعنی اسنادش اسناد مجازی نباشه؟ این شاهدی باید در کلامش باشه، چون ممکنه کسی بگه مراد از این واسطه در عروض یعنی کلام ملا صدرا واسطه در عروض نداشته باشه، یا کلام مرحوم قاضی های عراقی رحمت الله علیه، یا کلام مثلا عرضم به حضور شما آقای صد که به خواجه نسبت میده. واسطه در عروض معناش چیه و عرض ذاتی معناش چیه؟ انشاءالله شنبه دیشب یک این اول اخبار قوم به مناسبت مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه یک مختصری از کتاب القدیر و علامه امینی توضیح داد، یه جمله فرمود که واقعا اگر من خودم هم میگم زیر خاک بریم و خاک ما رو بیرون بندازه حق داره خاک. این بنده خدا نقل میکرد که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در ظرف 40 سال این کتاب القدیر رو نوشته. خب این مهم نیست، این یعنی 10,000 جلد کتاب از کتب عامه و علمای شیعه برای نوشتن کتاب القدیر مطالعه کرده و به 100,000 جلد کتاب مراجعه کرده. 10,000 جلد کتاب. من فکر نمی کنم اگر از روزی که علامه امینی فوت کرده تا الان همه آخوندهای شیعه را جمع بکنی 10,000 جلد کتاب مطالعه کرده باشه. به 100,000 جلد کتاب مراجعه کرده، در اون نبود امکانات، نه کامپیوتر بوده، نه اینترنت بوده، نه هواپیما بوده. ایشون به هند میرفته، عرضم به حضور شما، به پاکستان میرفته، به این کشور، به اون کشور، برای یک کتاب. تمام مخارجی که خرج کرده چقدر بوده؟ فکر نمی کنم یک میلیارد 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 پولی باشه که الان در حوزه های علمیه خرج باشه. بعید این که حضرت فرمود المؤمن قلیل المعونه کثیر المعونه، با امکانات کم کار زیاد. 60 سال تقریبا از عمر کتاب القدیر می‌گذره، هنوز حوزه های علمیه یک جلدشانه تونستن بنویسن مثل القدیر، تا چه برسه به 11 جلد. هزاران میلیارد دلار در حوزه و در این مؤسسات خرج میشه، ولی هنوز یک سوم یک جلد کتاب القدیر را کسی نتونسته یک نسخه ای نسخه بیاره. مضافاً به این که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه دو تا خاصیت داشت، هم واقعاً خودش ذوب در امیرالمؤمنین علیه السلام بود، هم زحمت علمی کشید. سابقه نداره، من شنیدم ایشون هر وقت منبر میرفته فقط در مظلومیت امیرالمؤمنین در 2 ساعت از اول بسم الله گریه میکرده تا آخر. از اول بسم الله تا آخر. یک آقایی نقل میکرد از قول یکی از همین آقایون قوم که مرحوم علامه امینی وقت قوم مشرف می شدن وارد بر آقای سبحانی می شدن، چون که همشهریش بوده چی بوده. یکی از این رفقای ایشون میگه آقای دفعه که علامه امینی آمد به منم بعد بهش میگه مثلا علامه امینی میره، اون آقا معرفی میکنه آقای سبحانی که ایشون آقای فلانی، تا اسمش هم میبره مرحوم علامه امینی. حالا این نقل این آقاست که مستقیمن از همین آقایی که نقل بلا فاصله بهش فرمود فلانی این تقریب شما کمر ما را یا کمر شیعه را شکنده. بعد ایشون از قول باز خود اون آقا نقل میکرد، میگفت بعد از این مجلس اون آقا گفت من به علامه امینی حق میدم، اگر علامه امینی اینقدر ذوب در امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین نبود کتاب القدیر را محال بود بنویسه. 3 تا کلمه من به مناسبت عید قدیر که خلاصه عید قدیر، حالا من دیگه همیشه میگم شیعه 2 تا عید داره، یکی عید قدیر یکی هم نیمه شعبان. نه اینکه بقیه هم درسته، ولی خب دیگه بقیه در مقابل این 2 تا صحت سر، حتی مبعث، چون مبعث که فرمود که و این لم تفعل فما بلغت رسالته، مبعث بدون قدیر در واقع کفر طاغوت، مبعث حتی 17 رمیج. این دوتا در این روز مهم اینه که آقای عزیز که خلاصه اسم ما رو شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام میگذاریم و نوکر بقیت الله الاعظم، تا مخلص در ولایت امیر المؤمنین علیه السلام نباشی محاله که خدمت به شیعه بکنی، محاله. کسی تا به امروز من سراغ ندارم که به خودش اجازه بده بگه بعضی ها از علامه امینی بیشتر خدمت کردن به شیعه. من نشنیدم هیچ کس به خودش هم که اجازه نمیده. این مال اون ذوب در ولایت امیرالمؤمنین که واقعا مخلص بود که هستی و نیستش را برای امیرالمؤمنین گذاشت. هیچ وقت خودش را اصلا فکرش را نمی کرد. یه قضیه پارسال نقل کرده بودم گر اون گذشته نقل نمی کنم. دوم هم این که آقا زحمت کشیدن کار کردن. القدیر با کامپیوتر و با اینترنت و با خلاص روزنامه و سرسری درس خوندن و کتب حوزه اینا متورم و با اینا القدیر نوشته نمیشه. میگه نه هر کس که نه القدیر اصول من فقه من میگه. لذا اگر خدایی نکرده در نفس ما یک ذره نسبت به ولایت امیرون، چون ولایت امیرالمؤمنین دو جز داره، ولایت امیرالمؤمنین و کفر اعدا، اونم جز ولایته، اونم هست، اونی که نداره ولایت محبتیش، این رو باید خالص بکنیم. و دوم هم این که اگر خدمتی به دین بشه سیره سلف، از سیره سلف هر کس که جدا شد غیر از بطالت و عمرش را هدر بده چیز دیگه نداره. خدای حق علامه امینی که قطعا مقرب در درگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، مقرب در درگاه داد حق و صحق هست، قسمت میدهیم توفیقات ما را برای خدمت به امیر المؤمنین و نشر مذهب شیعه و بطلان فرق غیر شیعه به حق محمد آل محمد زیاد بفرد. یکی از رفقا اینا دیشب برای من نقل میکرد، بگفت این فاجعه منا، یکی از این بچه شیعه ها یا حسین یا حسین میگفت آخر عمرش، این ملعون وهابیت نمیشه گفت اینا کافر هم اینا چون کافر هم. کافر شرف داره، کافر یعنی چی؟ کافر خیلی شرف داره، اینا ناسبی هم میگفت پاشه گذاشت روی گلوی این بنده خدا که چی یا حسین یا حسین این سنی هم. من روایت دیدم فرمود کسی ولایت ما رو منکر نمیشه مگر بغض ما تو دلش باشه. به خدا قسم اگر بری نستجیر و بالله نستجیر و بالله نستجیر و بالله زبانم لال زبانم لال زبانم لال، جسارت به امیر المؤمنین بکنی در مجامع اهل سنت کسی به تو اوف نمیگه، ولی اگر به معاویه یک کلمه بگی جرد میدن. به خدا قسم بری مخلص بشید برای امیر المؤمنین تا مثل علامه امینی بتونید خدمت گذار بشه، و الا عمر به بطالت میکنه. صلی الله علیه و آله.